به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر و صفحه های ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی بیننده ما هستید، ما رو تماشا میکنید، البته از طریق رادیو نمای خودتون و همینطور موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم به شکل شنیداری با ما همراه هستید، همون شکل سنتی رادیو. ممنون و متشکرم، ولی خیلی خوشحال میشیم که به اپلیکیشن ایران صدا یا وبسایت رادیو گفتگو برید و به شکل تصویری گفتگوی اجتماعی رو دنبال کنید.
چراغ قرمز،
امروز میزبان حجت الاسلام نبی الله فضلعلی خواهم بود، همینطور سرکار خانم مریم نجابتیان و البته آقای احمد راستینه. ولی قبل از این که گفتگو رو آغاز بکنیم، بریم و گزیده ای از برنامه دیروز رو ببینیم. ازدواج آسان توی سالهای گذشته یک کار نمادینی شد، مثل ازدواج‌های دانشجویی، مسئله‌هایی از این دست که حالا لقب گرفت به ازدواج آسان.
دولت نه تنها به ما کمک نکرده، تازه مالیات هم از ما داره میگیره.
ما موقعی که وقت ازدواج افراد میشه بیشتر میپردازیم به مراسم مثلا عقد و عروسی.
4 دولت از این قانون میگذره، کدوم یک از این دولت‌ها آیین‌نامه این قانون نوشتن؟
این صندوق اسمش شد صندوق امام رضا توی دولت نهم.
من به عنوان یک کارشناس میگم که باید
دولت چرا بعد از 7 هیچ کاری نکرد برای تفکیکش؟
من از جناب عالی عوض میخوام.
نفهم
دولت باید نسبت به این موضوع نقش حمایتی و نظارتی خودش رو تقویت کنه.
گوشت کیلویی 170 هزار تومان و تخم مرغ شونه 45-50 هزار تومان با کسی تعارف نداره.
همین افرادی که الان تو دولت هستن، تو جاهای مختلف هستن، اینا از چه خانواده هایی بودن؟ مگه اینا در از نسلی بودن که بی کیفیت بوده؟
این بحث رو مطرح میکرد که آقا ازدواج آسان این نیست که ما حالا یه پول عاقدی رو بگیم خیر میده.
بیفتیم تو این چاله پیری جمعیت تا 150 سال نمیتونیم نجات پیدا کنیم.
خیلی ممنونم. خیلی آمار تلخیه، 346 نفر توی 24 ساعت گذشته.
چی؟
کشته شدگان کرونا.
ضرب در 20ش کنید تا آمار سقط جنینای 24 ساعت گذشته.
ضرب در چندش بکنیم آمار واقعیه به دست بیاد.
نه، نوع نگاه دولت ها اینه که جمعیت ها نونخور خودشون میبینن و خیلی تمایل ندارن جمعیت اضافه بشه متاسفانه.
یک اشتباه استراتژیکی در کشور اتفاق افتاد، 2 سازمان کاملا بی ربط رو ما با هم اومدیم به همدیگه سنجاق کردیم.
قبلا تا میخواست جهیزیه بگیره، کل جهیزیه که موقع خیلی میگرفت، الان پول یه یخچال هم نمیشه. خب کی باید به این خیریه کمک کنه؟
نمیرسه به عنوان زورش نمیرسه، نه اینکه زمان نداشته باشه، زورش نمیرسه 37 دستگاه رو بخواد بنشونه پای میز مذاکره که من آقا هماهنگ کننده شما هم در امور جوانم.
الان حسنه اینکه سال آخر دولت اینه که دولت اگه با هر کدوم از اینا موافقت کنه اتفاقی برای خودش نمیفته، مال دولت بعدی میشه.
تیتر امروز رو هم داغ کنیم.
تیتر داغ.
باز هم ازدواج آسان. خب حجت الاسلام و المسلمین نبی الله فضلعلی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید رجایی، سلام میکنم به شما آقا، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندم، ممنون و متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید. سرکار خانم مریم نجابتیان، رئیس گروه مشاوره و خدمات روانشناختی وزارت ورزش و جوانان. خانم نجابتیان به شما هم سلام میکنم، روزتون بخیر باشه. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. چیزی که من دارم می شنوم اینه. خانم نجابتیان خطشون خاموش شد. حالا بچه ها دوباره می گیرنشون. حاج آقای فضل‌علی، ازدواج آسان چقدر معنی داره امروز؟ اصلا ازدواج مقوله آسونی شده دیگه؟
بسیار خوب. من اول یک تبریکی داشته باشم بابت این ماه ربیع الاول و ولادت پیامبر خدا.
ما هم به شما هفته وحدت رو
آغاز ولایت امام زمان و همچنین هفته وحدت. بله واقعا شده یک شعار، شده یک آرزو. متاسفانه که خیلی فاصله گرفتیم و بایستی برگشت بکنیم به اون اصلی که داشتیم و باید داشته باشیم. و این من حالا دو تا جمله کوتاه بگم بعد شما کمک بدید که باید چی بگیم. من این رو هم بفهمید مردم رو مقصر میدونم، هم دولت مردمون رو. دولت یعنی مجلس، یعنی همه مؤسسات دولتی، یعنی همه دانشگاه ها، همه حوزه ها، ادارات،
مؤسسات. نگاه شما نگاه حاکمیتیه.
حاکمیت و مردم. مردم به خاطر اینکه فرهنگ سازی براشون نشده بازم برگشت میکنه به دولت، به همین صدا و سیمایی که الان ما خدمت شما هستیم. یعنی صدا و سیما فیلماش چیکار کرده تا این 40 سالی که گذشته؟ چند تا فیلم جنوب شهری درست کرده؟ مهریه کم، جهیزیه آسان ایرانی، آتلیه رو کم بکنه، تالارها رو ارزان بکنه و و هزار حرف دیگه.
نه دیگه کسی آتالار میتونه بگیره، نه کسی میتونه آتلیه بره، نه کسی میتونه جهیزیه اون عجیب و غریب بگیره. قبلنا پول یک ست جهیزیه کامل، این قبلنی که میگم مثلا مال 50 سال پیش نیست، مال 4 سال پیشه، مال 3 سال پیشه. پول یک دست جهیزیه کامل امروز شده پول یه دونه یخچال.
همینطوریه.
حالا مردم این وسط باید چی کار بکنن؟
ما عرضم این بود حالا نسبت به مردم که اون فرهنگ درست بشه، فرهنگ تجملات و تشریفاتی که خود مردم هم دارن بهش دامن میزنن. اینو میخوایم بگیم، یعنی مردم خودشون. ما حرفم اینه که هر خانواده یا اکثر خانواده ها هم پسر دارن هم دختر، یه با مد و هوای برخورد نکنن. برای پسر یه جور حرف میزنن، صحبت میکنن، انتظار دارن، برای دخترشون یه جور دیگه.
اینو میپذیرم، اینو قبول دارم.
یکی از حرفا اینه دیگه. بیایم هر حرفی برای پسرمون میزنیم که انتظار داریم عروس ما در واقع با چه مهریه چه جوری برای پسر، همون حرفو برای دخترمون بزنیم. این خودش یک مقداری از اون تجملات تشریفات رو کم میکنه. این یک. و بعدش هم این رو باید کی حل بکنه؟ فرهنگ سازی. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی آداب و رسوم. این آداب و رسوم رو کی باید اصلاح بکنه؟ ما میگیم صدا و سیمای ما، فیلمای ما، سینما، تئاتر، سخنرانی ها، منابر، همه جا، همه باید دست. یه بسیج عمومی واقعا لازمه. در رأس هم میگیم مجلس باید بیاد تو میدون، قانون باید تصویب بکنه، سازمان ها باید بیان تسهیلگری رو، تسهیلات رو، که یه گوشش همیشه جهیزیه.
ببینید آقای فضل‌علی، چیزی که شما دارین میگین مال کیه؟ مال لحظه ای که یک پسر یا یک دختر قصد ازدواج میکنه تا لحظه ای که میخوان برن سر زندگی خودشون زیر یک سقف مشترک قرار بگیرن. از اونجا به بعد تازه داستانه شروع میشه. اون طرفش رو چرا کسی توی مقوله ازدواج آسان نمیبینه؟ بازم میگیم گوشت کیلوی 170 هزار تومن، تخم مرغ شونه 50 هزار تومن، چند روغنم که دیگه پیدا نمیشه گویا. حالا بچه‌ها میگفتن روغنم دیگه پیدا نمیشه. با این شرایط فرد چگونه باید تن به ازدواج بده؟ اجازه بدید خانم مریم نجابتیان هم به ما اضافه شدند، رئیس گروه مشاوره و خدمات روانشناختی وزارت ورزش و جوانان. خانم نجابتیان سلام، روز شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، روز شما هم بخیر. من فقط عذرخواهی کنم که نتونستم حضوری خدمتتون برسم. و مسئله مهم دیگه اینه که من واقعیتش همین الان متصل شدم، خیلی بحث شما رو
بحثمون تازه شروع شده در حد یکی دو دقیقه است. بحث شروع شده و داریم به مقوله ازدواج آسان میپردازیم، این که چقدر اصلا جایگاه داره، چقدر اصلا تعریف پذیره توی شرایط فعلی اقتصادی، و این که اگر تمایل به ازدواج کاهش پیدا کرده چرا این مسئله پیش اومده. حاجای فضل‌علی شما کلامتون رو منعقد بکنید.
ممنونم. صحبت این بود که باید مردم یه طرف، دولت مردا یه طرف دیگه، همه کمک بدن. ببین ما آیه یست نمیخواییم بخونیم، انتقاد داریم، منتقد هستیم گلهمندیم که چرا انجام نشده و باید انجام بشه. اما آیه یسی که بشه دست رو دست بگذاریم و بگیم نشد و واویلا و از این حرفا، نه. این رو نه داشته باشید که یعنی باید اون خط فکریمون رو درست بکنیم که میخواییم به کجا برسیم. تو این برنامه میخواییم برسیم که یک سوزنی، یه جوالدوزی در واقع به خودمون، به مسئولینمون بزنن، بیان تو میدون. همین امروزش دیره، زودتر بیان. یعنی در واقع مجلس، دولت، دانشگاه ها، مساجد، همه دست به دست هم بدن. کجاش گیر اساسی ما کجاست؟ جاهای متعدد. یکیش که شاید تو تهران، مراکز استانها، شهرهای بزرگ خیلی مطرحه، مسکنه. خب این مسکنها باید یه حل بشه دیگه، باید یک کمیته، یه سازمانی، قانونی تصویب بشه مسکن رو در این مراکزی که دست نایافتنی شده و واقعا غیر شدنیه، این باید حل بشه. این رو ما بگیم باید حل بکنند. حالا مردم نهادها یه جور، دولت مردان یه جوری دیگه، مجلس یه جور سوم، همه باید تو میدون یه حل بشه. یه وقتی قبلنا خب بود، خوشبختان ولی متاسفانه خبری نیست، که مسکن ارزان، سویت‌های کوچیک، جمع جور، 30 متری، 40 متری، 25 متری تو دانشگاه‌ها، تو سازمان‌ها، تو نهادها بود، راضی بودن، می‌رفتن برای چند سال تا دستشون باز بشه، بعد منتقل بشن به اون جایگاه دلخواهشون. الان اینا تعطیل نداریم، بازم میگه باید این ایجاد بشه، تأسیس بشه. یک از حرفاست.
ببینید بحث... کشوری که خاک داره، ما مثلا قطر نیستیم آقای فضلعلی، ما از این کشورهای گله گله کوچیک پایین خلیج فارس نیستیم، خلیج همیشه فارسمون نیستیم. ما یک کشور پهناور با پتانسیل های مشخصی هستیم. ما 1% جمعیت جهان رو در اختیار داریم، از اون طرف 8% منابع دنیا توی ایرانه. یعنی به ازای سرانه یک نفری که مثلا در یک کشور معمولی داره زندگی میکنه، مردم باید وسعت داشته باشه زندگیشون، ولی این اتفاق نیفتاده. بعد شما دارین از سویت 25 متری حرف میزنین. آقا کشور ما کشوریه که پهناور خاک داره، چرا باید مردم توی سویت 25 متری؟ اصلا یکی از مشکلات ما شاید اصلا بحث همین بلند مرتبه سازی ها باشه. شما توی کشورهای با وسعت ایران، با جمعیت ایران، حتی اگر مقیاس بگیریم نگاه بکنید، این همه بلند مرتبه سازی نداره. دلیل نداره مردم همه توی آپارتمان های 50-60-70 متری باشن. و میبینیم که تجربه جهانی هم میگه که خب کشوری که خاک داره بهتره اینه که فضای مستقلی رو برای شهروندانش در نظر بگیره، کاری که ما نکردیم.
حرف درستی است. ما عرضم اینه که حالا خان به خان، قدم به قدم، سنگر به سنگر، سنگر اول که ما الان شده برامون یک معضل این داستان، یک بار از الان بریم سراغ انتهای قضیه که مسکن بزرگ و یک طبقه و دو طبقه خوش شدنی نیست اصلا. مجبوریم در واقع از سویت صحبت کنیم.
چرا شدنی نیست؟ مصالح که همون مصالحه، شرایط که همون شرایطه. باید اینجا دولت کوتاه بیاد، حاکمیت کوتاه بیاد، بیاد مسکن رو، در واقع زمین رو به شکل حالا یا خیلی ارزان قیمت یا حتی رایگان در اختیار مردم قرار داده که بسازن.
حالا حرف ما میگیم که حالا ما دولت رو درک کنیم، میجون خواهیم عرض بکنیم، بگیم بیاد از اینجوری شروع بکنه، موقت. نگاه ما موقت بود برای چند سال اول، هنوز سر و کله بچه پیدا نشده، هنوز هر دو به این مقدار راضیان، دارن درس میخونن، خیلی دنبال مبلمان و تجملات و تشریفات نیستن، میشه زندگی کرد. بله بعدش چه دولت، چه خود مردم، چه خود افراد در واقع دنبال اون آرزوهاشون، اون حالا اون تشریفات حداقلیشون. ما میگیم خان به خان، قدم به قدم جلو بریم. از الان نگیم مسکن بزرگ آنچنانی که یک کمی باز سخت و سنگین بشه، بگیم حالا ما این همه جمعیت،
حالا اصلا این رو هم ما میگیم بپذیریم.
بله
این رو هم بپذیریم. ببینید قانونی که شما میگین مجلس باید مصوب بکنه، سال 1384 مصوب شده، 4 تا دولت بر اون قانون گذشته، هیچ کدوم یه دونه آیین نامه ننوشتن برای اون قانون. و مشکل ما توی این جور جاهاست. آقای دکتر احمد راستینه هم به ما ملحق شدند، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس بر عمل کرده وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر راستینه سلام، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان ارزشمند برنامه.
ارادتمندم، خوشحالم دومین بار توی این هفته دارم با شما صحبت میکنم.
بله بسیار خوشبختم.
ارادتمندم قربان. ببینید آقای دکتر محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان یک گفتگویی کردن 22 شهریور و خدمت شما عرض بکنم آقای فضلعلی، آقای راستین، خانم نجابتیان، که توی این گفتگو گفتن درباره کاهش آمار ازدواج به سبب کرونا نه آمار قطعی داریم و نه پایش مناسبی صورت گرفته که بخواهم در این خصوص آمار بدهم، اما در این خصوص هشدار می‌دهیم و معتقدیم باید فکر اساسی انجام شود. آقای دکتر تندگویان توی این مصاحبه خودشون از دو مسئله یاد کردند: کاهش شوکه کننده آمار ازدواج در ایران و نگرانی از کاهش آمار موالید، و بعد هم یک دغدغه دیگری رو ایشون مطرح کردند که دیروز هم آقای دکتر بانکی پور نماینده محترم اصفهان دغدغه‌شون بود و در موردش صحبت می‌کردند، احتمال افزایش سقط جنین به دلیل مشکلات اقتصادی. خانم نجابتیان، وزارت ورزش و جوانان چه کرده توی این مدت؟ خانم نجابتیان؟
بله.
وزارت ورزش و جوانان و همین در واقع گروه مشاوره و خدمات روانشناختی وزارتخانه که شما مسئولیتش رو بر عهده دارین، چه کرده در این خصوص؟
ببینید، من داشتم از اول، حالا از جایی که من وصل شدم به شما، داشتم صحبت‌ها رو گوش می‌کردم. صحبت شما بسیار درست بود در مورد مشکلات اقتصادی که الان وجود داره، افزایش چند برابری کالاها، بالا رفتن اجاره بها، مشکلاتی که توی کسب و کارها ایجاد شده که همه اینا هم کرونا افزوده شده بر مشکلاتی که تو زمینه اقتصادی هست، و ما حاصلش این شده که ما هم تو بحث ازدواج جوانان و هم توی بحث حالا فرزند آوری و مسائل دیگه دچار مشکلات عدیده ای بشیم. به هر حال ببینید، ازدواج یک موضوع مهمی تو هر جامعه ای هست، و شاید اگر بخوان یک تعریفی از ازدواج آسان بدیم، ازدواجی هست که با سادگی شروع میشه و باید موانعی که سر راه ازدواج جوانان امروز هست، که مهمترینش هم چیزهایی که از خود شما گفتید، مشکلات اقتصادی، شغل و مسکن، ما بتونیم اینا رو از سر راه جوانان برداریم تا اون ازدواج آسان شکل بگیره. ببینید، وزارت ورزش جوان و به خصوص معاونت امور جوانان به عنوان یک دستگاه هماهنگ کننده، کاری که ما سعی کردیم حداقل توی این چند سال اخیر انجام بدیم این هست که سعی کردیم فرهنگ سازی روی موضوع توجه به ازدواج جوانان انجام بدیم، و بحث راه اندازی مجمعی خیرین رو در سطح ملی و استانی انجام دادیم که حتی آمارهای که الان من حالا نیاوردم، ولی ما آمارهای زیادی داریم که هم سال گذشته هم امسال از طریق مجمع خیرین تونستیم که خیلی از جوانانی که در آستانه ازدواج بودن و از نظر تامین جهیزیه و مراسم عقد و عروسی دچار مشکل بودن، خیرین بتونن یک کمکی بهشون بکنن. در مورد این موضوع ما حتی محور برنامه‌های هفته ازدواجمون رو روی این موضوع قرار دادیم. مثلا سال گذشته محور صحبت‌ها ازدواج ساده، مهربانی مفصل بود، و امسال بحث ازدواج جوانان رو گذاشته بودیم ازدواج جوانان با همراهی خیرین.
بعد با این شعارهایی که شما گذاشتین، من باز استناد میکنم به آماری که آقای تندگویان گذاشتن و ارائه دادن 22 شهریور ماه. غیر از اینکه کاهش ازدواج ما داشتیم، غیر از اینکه افزایش طلاق داشتیم، به ازای هر سه ازدواج یه دونه طلاق توی سه ماهه آخر پارسال و سه ماهه اول امسال ثبت شده.
بله،
هر سه ازدواج یه دونه طلاق.
بله،
این آمار
بله.
واقعا فاجعه است. 34% زندگی ها از هم پاشیده.
بله.
بعد با این شعارهایی که گذاشتین، خیلی هم قشنگن این شعارها، رسیدیم به این آمارها.
ببینید، یه مسئله رو باید ما مد نظر داشته باشیم که برای اینکه یک جوان بتونه ازدواج کنه، خب خیلی مسائل وجود دارن، همونهایی که خود شما فرمودید. اینکه یک جوان شغل داشته باشه، یک جوان امید به آینده داشته باشه، یک جوان انتظار داشته باشه که در آینده بتونه زندگی رو در واقع بگذرونه، بتونه زندگی رو خرج زندگیش رو در بیاره. خب ما تو حوزه جوانان تلاشمون این بوده که بتونیم بحث آموزش، بحث مشاوره، بحث کمک به این که جوانان برن به این سمت که ازدواج رو انقدر سخت نگیرن، حالا نه فقط جوانان، خانواده هم همینطور، اما به هر حال برای اینکه یک ازدواجی در جامعه شکل بگیره همه دستگاه ها باید پای کار باشن، باید شغل برای جوان ایجاد بشه، باید امید به آینده وجود داشته باشه، باید مسائل اقتصادیشون حل بشه. و خودتون هم میدونید ما اگر بیاین تو جامعه یه نگاه جامعه شناختی به جامعه داشته باشیم، ازدواج کمرنگ شده ولی روابط همباشی زیاد شده. یعنی اینکه ما تو جامعه داریم میبینیم که جوانا، حالا شاید به نوعی اشتباه هم هست، اسمش ازدواج سفید میذارن، ولی
آقای دکتر قرای مقدم که از جامعه شناسان خوب ما هستند و از جامعه شناسان برجسته ما هستند، اسم این مسئله و این پدیده رو گذاشتن ازدواج سیاه.
بله.
و در واقع تعبیر درستی هم داشتن از این بابت که آدم ها هیچ تعهدی در قبال همدیگه ندارن، یه مدتی با همدیگه هستن، خوششون اومد ادامه میدن، با همدیگه خوششون نیومد ادامه نمیدن. آقای دکتر راستینه؟
بله بله.
شما چگونه میبینید فضا رو؟ چرا انقدر آمارها کاهش پیدا کرده؟ کی این وسط مقصره؟ فقط قبلش ازتون بپرسم، از آقای دکتر قالیباف خبری دارین؟ وضعیت جسمیشون به حمدالله خوب هست؟
تستشون دیشب تست کروناشون مثبت شد، حال عمومیشون الحمدالله خوبه. آخرین خبری که ما گرفتیم مشکل خاصی انشالله ندارن، ولی بالاخره بعد دوران قرنطینه رو
انشالله
بفری کن.
بسیار عالی، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم مستر جنابادی و کارشناسای محترم برنامه و همچنین نماینده محترم وزارت ورزش و جوانان. ببینید حقیقت
آقای فضل‌علی هم نماینده دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه شهید رجایی هستند.
بله
فقط گفتم که شما در جریانش باشین. بله بفرمایید.
خدمت عرضم که ببینید ما مسئله ازدواج آسان که امروز عنوان یک مسئله بسیار مهم باید مد نظر همه مسئله قرار بگیره، یک امر انکارناپذیر. متاسفانه میزان موالید ما سال 98 نسبت به 97 170 هزار کم شد. سال 99 به طریق اولا با توجه به مشکلاتی هم در قصه کرونا و کاهش فرصت‌های اشتغال متاسفانه شکل گرفته، حتما مزید بر علت خواهد شد. اما حقیقتا همه مسئله ازدواج به مسئله اقتصادی بر نمیگرده، هرچند مسئله اقتصادی بسیار حائز اهمیت. ما امروز به لطف خدا ظرف این 3-4 ماهی که از مجلس 11 گذشت یک طرحی را در کمیسیون فرهنگی به اتمام رسوندیم، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. کار بسیار بزرگی اتفاق افتاد، صدها ساعت کار مطالعاتی، حضور پژوهشگران، اندیشمندان، کارشناسان مختلف دستگاه‌ها و اندیشکده‌ها در مجلس شورای اسلامی.
یه سوال کلیدی در مورد این طرح بپرسم
عزیزم،
متولی خانواده کیه الان؟
بله میخوام اینا رو توضیح بدم خدمت.
چون الانی که داریم با هم دیگه من و شما صحبت میکنیم هیچ متولی مشخصی در مورد مسئله خانواده در کشور وجود نداره.
دقیقاً عرضم انشاءالله اگه درستم توضیحاتی در پوشش بدم انشاءالله این سوال شما رو پاسخ میدم. این طرح که یک طرح بسیار جامعی قریب به بیش از 65 ماده و بسیار جامع دیده شده، بخش‌های فرهنگسازیش، بخش‌های بهداشت درمانش، بخش‌های تسهیلاتیش، بخش‌های آموزشی و مشاوره‌ای، بخش‌های طلاق، بخش‌های استخدامی، بخش‌های تسهیلاتی و به صورت یک بسته جامعی به موضوع خانواده و جوانی جمعیت نگاه شده و شاید به جرات بتونم بگم انشاءالله این طرح به عنوان یک حرکت بی‌بدیل در طول دوران قانونگذاری مجلس شورای اسلامیه و حتی قبل از انقلاب اسلامی میتونیم ازش یاد بکنیم. در بحث جمعیت و در بحث خانواده چند تا موضوع مسئله اساسی ما، همونطور که شما اشاره کردید ما امروز با شعار نمیتونیم مسئله جمعیت و خانواده را حل بکنیم، جلوی طلاق را بگیریم و با شعار امید را در دل مردم زنده کنیم. امروز مراجع قانونگذاری ما از مجلس شورای اسلامی باید وظیفه جدی خودش را در ریلگذاری صحیح در دفاع از خانواده و در بحث جمعیت مسئولیتش را انجام بده و در این راستا دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارتخانه‌های مربوطه، مخصوصا وزارت ورزش و جوانان، باید به مسئولیت‌های خودش در حوزه اجرایی قانون بپردازد. در این طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با توجه به نگرانی‌های شدیدی که در حوزه نخبگانی و دانشمندان ما در حوزه جمعیت به وجود اومده، شما مستحضرید اگر فکر عاجلی نکنیم ظرف یکی دو سال آینده ما وارد یک چاله جمعیتی میشیم و متاسفانه موالید ما به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و جمعیت جوان که فرصت بی‌نظیری برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور، این فرصت گرانبها را از دست میدیم و وارد سن کهنسالی و جامعه ما به سمت پیری حرکت خواهد کرد. لذا اول در حوزه قانونگذاری ما باید سیاست‌هایی را که ما را به سمت کاهش موالید سوق می‌داد و باعث می‌شد که جمعیت آینده ما را، مخصوصا جمعیت جوان ما را با تهدید روبرو کنه، باید تجدید نظر
درگاه آقای راستینه باید. من بازم تکرار می‌کنم، متولی توی این طرح برای نهاد خانواده کیه؟
ما در بحث من سوال شما را چون خیلی دغدغه من میفرمایید ورود کنم. ببینید ما یکی از مشکلات اساسیمون در بحث خانواده اینه که خانواده متولی مشخصی متاسفانه نداره و چون که برای امر خانواده ما نیازمند یک ارزمزو مجموعه مشخصی و دستگاه‌های متولی داریم تا بتونه مسائل خانواده رو پیگیری کنه. تا به امروز ما متولی مشخصی نداشتیم. در این طرح جهانی جمعیت مشخصاً اومدیم یک مجموعه ای را به نام سازمان، عرضم حضورتون که بحث حمایت از خانواده زیر نظر وزارت کشور فعلا تعریف شده، کارهاش داره انجام میشه. البته معتقدیم که با توجه به این که خانواده سلول راهبردی جامعه است و مقام معظم رهبری میتواند اگر خانواده پاسداری بشه آینده کشور آینده روبه رشد خواهد بود، تلاش خواهیم کرد که در آینده به سمت یک سازمان مشخص و متولی امر خانواده انشاءالله دست پیدا بکنیم. لذا در راستای اجرای سازی تبصره یک بند 15 راهبرد کلان نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل بشه و با همکاری دستگاه زیرب نسبت به تهیه برنامه عملی و تقدیم کار ملی برای دستورالعمل‌های این طرحی که در کمیسیون کارش نهایی شده اقدام بکنه که انشاءالله ما جزئیات این طرح را در برنامه‌های متعدد به صورت بخش بخش، یعنی بخش فرهنگسازی، بخش تسهیلات، بخش مسکن، بخش اشتغال، بخش بهداشت و درمان، بخش آموزش، اینها را خدمت شما خواهیم بود و انشاءالله به صورت جز جز با شما و با مردم عزیزمون گفتگو خواهیم کرد.
آقای دکتر راستینه ببینید، شما بحثایی رو مطرح میکنین که هر جوش که دست میذاری من میگم خوبه ولی بده.
بله.
چرا؟ چند تا شورا برای شما راه نام ببرم که الان یه چیزی حدود مثلا 14 سال تشکیل نشده.
بله بله.
از این شوراهای عالی
نشده. ببینید ما متاسفانه آیین‌نامه‌های اجرایی شما سیاست‌های تسهیل ازدواج که سال 83 در مجلس